No, to rozumiem. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يهيتون بشيء من علمه شاء وسع كرسيه السماوات ولا يهيتون بما جراح في الدين والتبين فمن يغفر لك
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى
شده حبیب نجار. البته در بعضی از منابع اسامی دیگه‌ای گفتن، حالا هر شخصی که بوده اونقدر اهمیت داره که در این داستان قرآنی شما می‌بینید که از یک جایی که می‌فرماد رسولان به این روستا آمدند، بعد صحبت این شخص که میاد وسط دیگه اصلا هیچ صحبتی از رسولان الهی نمی کنه خداوند، فقط صحبت این شخص و گفتار این مطرح میشه. یعنی چه عظمتی داره این مؤمن، که البته روایت خوندیم که سباق الامم ثلاثه یا صدیقان امم ثلاثه هستند، که مؤمن آل فرعون، صاحب یاسین و علی ابن ابی طالب که افضل آنهاست. صحبت اینجاست که ایشون نه رسوله نه پیامبره، یک مؤمنه، همون جوری که امیر المؤمنین یک مؤمنه. امیر المؤمنین نه رسوله نه پیامبره، مؤمنه، اگرچه حالا خودش امیر مؤمنانه ولی خودش جزو مؤمنان محسوب میشه. خود رسول خدا هم جزو مؤمنانه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، خود رسول خدا هم جزء مؤمنانه. ولی این مؤمن چه ارزشی داره، چه مقامی داره که در یاسین که قلب قرآنه خداوند همش از ایشون داره صحبت میکنه و کلمات این رو داره میگه بیان میکنه. و یک خصوصیتی که داره این مؤمن اینه که مردم رو به طرف رسولان سوق میده. اتبع المرسلین، از رسول تبعیت کنید. شما نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو که باز کنید میبینید چقدر امیرالمؤمنین رو رسول الله تاکید دارن، تبعیت از رسول الله، سنت رسول الله. چرا؟ چون اون موقع اون جوی که حاکم شده بود در خلافت اون روز مردم رو به طرف قرآن جدای از پیامبر و اهل بیتش سوق داده بودن. یعنی جوری بود که شخصی رو خلیفه دوم به کوفه فرستاد، گفت فقط برای اینها قرآن میگی، نشنوم حدیثی از پیامبر بگی ها. منع حدیث بود دیگه، حد میزد اگر کسی از پیامبر سخنی میخواست نقل کنه، یعنی پیامبر رو داشتن حذف میکردن. به همین دلیل امیرالمؤمنین در نهج البلاغه این همه از رسول خدا حرف زدن. تو هر خطبه ایش اولا چقدر احادیث نبوی داریم تو نهج البلاغه، چقدر از روایات رسول خدا رو گفتن برای مردم. حالا تو این خطبه هایی که تو نهج البلاغه هست، چون کلی از خطبه ها که ثبت و ضبط نشد، کلیش هم ثبت و ضبط شد به دست نرسید، کلیش هم سید رضی در نهج البلاغه نیاورده. خطبه هایی که هست تمام خطبه ها نیست، که این یک مجموعه برگزیده از سخنرانی های امیرالمؤمنینه که در همین ها میبینیم چقدر روی رسول خدا تأکید میکنن. بابا با اسلام یعنی تبعیت از رسول. قرآن درسته، اما قرآن کنار انسان کامل باید باشه، رسول یا امام. اینجا هم میبینیم این مؤمن مردم رو میگه از رسولان تبعیت کنید. خب بعد یه بحثی در مورد مبدأ و معاد پیش کشید. مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، چرا نپرستم کسی که من رو آفریده و رجعت همه ما به سوی اوست، او رو چرا عبادت نکنم، چرا برم سراغ دیگری وقتی همه چی به دست اوست. بعد این شفیعانی که این بت‌هایی که شما میپرستید، اینا اگر خدا بخواد ضرری برسونه اینا میتونن جلوشو بگیرن. یعنی خود فطرت شما میدونه نه، فطرتت میدونه اینا نمیتونن کاری کنن، چون شفیع خود شفاعت کننده با اذن خدا شفاعت میکنه. یعنی شفاعت کننده یه در خانه‌ای نداره که جدا باشه از خداوند، در خانه‌ای باشه جدا، خدا در خانه‌اش جدا باشه، که بریم در خونه مثلا امام رضا بگیم پیش خدا ما رو شفاعت کن، خدا میخواد ما رو عذاب کنه تو نذار. اینا نیستش که، شفاعت به اذن خود خداونده. خود خداوند اجازه میده که این شفیع ما رو شفاعت کنه. اون هم داستان داره، الا لمن ارتضا، طرف باید مرضی باشه، یعنی یه چیزش مورد رضایت باشه تا شفاعت بشه. پس شفاعت رو باید از اینجا با خودمون ببریم. شفاعت به معنی پارتی بازی نیست، شفاعت به معنی تکامله. روایت داریم روز قیامت به معلم میگن شاگردان خودت را به اندازه‌ای که به آنها علم آموخته ای شفاعت کن. الان شما دارید تفسیر قرآن گوش میکنید، به همون اندازه‌ای که بهره میبرید دارید شفاعت میشید، چون دارید تکامل پیدا میکنید. حالا یه موقع شفاعت تو دنیاست، یه موقع شفاعت تو عالم آخرته. میفرماد این بت‌های شما اگر حضرت رحمان بخواد اراده ضرر به من کنه، این یردن رحمانو به زرن لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، شفاعت اینا هیچ بی نیاز نمی کنه منو. چون گفتیم شفیع باید از طرف خداوند باشه، نه اینکه ما از طرف خودمون شفیع بتراشیم. عرض کردم شما بخواید برید پیش رئیس جمهور، وقت ملاقات بخواید، باید یک کسی باشه از دفتر رئیس جمهور باشه شما رو بتون ببره اونجا. تو خیابون دسته نفر رو بگیری بگی من رو پیش رئیس جمهور که نمیتونه. شفیع باید از جانب خدا باشه بتونه ما رو شفاعت کنه، نه اینکه ما از طرف خودمون امام درست کنیم، خلیفه رسول خدا درست کنیم. خب ولا ينقذون، ينقذون به معنی نجات دادنه. مثلا میگیم یا منقذ القرقا، ای نجات دهنده انسانی که داره غریق غرق میشه، که اسم الله منقذ القرقاست. ولا ينقذون، و اینا نمیتونن منو نجات بدن، یعنی کارایی ندارن. اون کسانی که شما براشون قربانی میکنید، بت‌هایی که برای اینها ارزش قائلید، اینها کاری از دستشون بر نمیاد. انی اذن لفی ضلال مبین، در این صورت من در ضلالتی آشکار هستم. اینی ازل فی زلال مبین برگشت به کجا میکنه؟ اعتخذ من دونه آلهه، آیا خدایانی بگیرم جدای از خدا؟ در این صورت من در زلالت مبینم، در گمراهی آشکارم. این آشکار بودنش از کجا معلومه؟ این زلالت مبین از کجا پیداست که مبین آشکاره؟ کسی بت میپرسته؟ فطرت، فطرت ما میفهمه. بحث خدا و پیغمبر و مسلمون بودن و نبودن نیست، بعضی امور فطریه. فطرت، سرشت، یک چیزیه در همه انسانها مشترکه، در همه انسانها، چه متمدن، غیر متمدن، شهری، روستایی، بیابونی، جنگلی، با سواد، بی سواد، فطرت تو همه اینا مشترکه. این فطرت چیه؟ یک سری امور هست از قبل برای ما تعریف شده. اون دستگاهی که درست میشه، شما یه دستگاهی که یه دانشمندی درست میکنه، یه چیزایی از قبل برای این تعریف شده است. انسان هم همینه، اون پیش زمینه هایی که در وجود ما تعریف شده هست بهش میگیم فطرت. مثلا چی؟ مثلا انسان کمال رو دوست داره، کمال رو دوست داره، این ربطی به شهری و روستایی و متمدن و غیر متمدن نداره. شما اون آدمی که تو جنگل با نیزه شکار میکنه، دو تا نیزه بذار پیشش، یه نیزه خیلی خوب یه نیزه خراب، کدومو برمیداره؟ نیزه خوبو، چون در فطرتش هست که این کمال داره و کمال مطلوب منه، این تو فطرتش هست که چیز با کمال مطلوبه. چرا اون نیزه شکسته رو بر نمیداره؟ و خیلی اموری در نفس ما فطریه، از پیش مشخص شده، تعریف شده برامون. همین گمراهی، که چه کسی در گمراهیه؟ این امر فطریه. کدوم؟ اگر شما کاری کنی که نتیجه نداشته باشه، کاری انجام بدی که نتیجه نداره، هر انسانی که تو رو ببینه میگه تو کم عقلی، کاری میکنی که هیچ خاصیتی نداره، فطرت اینو نمیپذیره. ایشون آمد تعریف کرد، گفتیم بت‌ها هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، نمیتونن جلو ضرر رو بگیرن، نمیتونن نفعی برسونن، منو نجات بدن، نه نفع دارن نه ضرر دارن. پس پرستش اینها، کسی اینها رو پرستش میکنه، داره یه کاری میکنه بی نتیجه، پس در ضلالته. و این رو به هر کی بگی قبول میکنه، بله، اگه یه کاری کنی که هیچ خاصیتی نداره در ضلالت طرف. اینی ازن لفی ضلال مبین، اگه من بپرستم این بت‌ها رو که در ضلالت آشکار به سر میبرم. منتها یه عده زیر علم این بت‌ها سینه میزدن، سفت و سخت از این بت‌ها طرفداری میکردن، چون کاسبیشون از این راه بود، کسبشون از این راه بود. و یه دم که خب گول اینها رو میخوردن. اینی آمنت به ربکم فاسمعون، من ایمان آوردم به پروردگار شما، فاسمعون، پس بشنوید مرا، فاسمعونی یا فاسمعوننی، یعنی بشنوید مرا. اینی آمنت به ربکم، من ایمان آوردم به پروردگار شما. این خطاب به کیه؟ بعضی گفتن این خطاب به رسولانه، که به رسولان الهی میگه من ایمان آوردم به شما، پروردگار شما. اما اون فسمعون چی میشه؟ فسمعون یعنی گوش کنید مرا، به رسولان خدا میگه به حرف من گوش کنید، معنا نمیده که، نه، اینجا خطاب با همون قومشه. اینی آمنتو به رب بکن، من به پروردگار شما ایمان آوردم، چون پروردگار ما یکیه، الهکم الهون واحد، یه خدا داریم همه. فاسمعون، اینی آمنتو به رب بکن، من ایمان آوردم به پروردگار شما، فاسمعونی، فاسمعون ف نتیجتن گوش کنید حرف مرا. اینجا یه نکته ای هست، عرض کردیم آیا در قرآن جایی داریم که یه مؤمن برگرده بگه از من اطاعت کنید؟ یه مؤمن، نه پیامبر نه رسول، یه مؤمن بگه از من اطاعت کنید، آیا چنین اجازه‌ای داره یه مؤمن؟ بله، یکیش همین صاحب یاسینه که میگه فسمعون، از من بشنوید، از من، چون بشنوید یعنی گوش کنید. شنیدن ما در خود فارسی هم اینو به کار میبریم. یه موقع وقتی طرف به حرف عمل نمیکنه میگیم چرا گوش نمیکنی؟ گوش نمیکنی نه اینکه نمیشنوی، یعنی چرا عمل نمیکنی، اطاعت نمیکنی. یا میگیم به حرف گوش کن دیگه، گوش کن یعنی اطاعت کن. عرب هم همین جوره، یه موقع سمعه شنید، یه موقع به معنی اطاعت کرد. مثلا میگیم سمعن و طاعتا، چشم حتما اطاعت میکنم. فسمعون یعنی از من اطاعت کنید. چرا؟ چون انی آمنتو به رب بکن، من ایمان آوردم به پروردگار شما. قبل از این که وارد مبحث دیگه بشیم یه توضیح اینجا بدیم. ایمان با اسلام فرق میکنه. قالت الاعراب و آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. خداوند در جواب میفرماد قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان داخل در قلبهای شما نشده. یعنی اسلام یه چیز، ایمان یه چیز دیگه است. اسلام اونی که میگه اشهد ان لا اله الا الله، شهادت اینو میده، نماز میخونه، روزه میگیره، این مسلمونه. مؤمن اونی که قلبش خدا رو باور کرده. چند نفرن قلبشون خدا رو باور کرده باشه؟ آیه قرآن میفرماد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، مگر آنان که ایمان آورده عمل صالح انجام دهند و قلیلند آنان، خیلی کمند. مؤمن خیلی کمه، مسلمون زیاده، تا دلمون بخواد مسلمون هست، اما مؤمن چند نفره؟ خود قرآن میگه قلیلند مؤمنین، مؤمن قلیله. اینجا میگه من ایمان آورده ام، چون مؤمنم پس به حرف من گوش کنید. اگه مؤمن حقیقی پیدا کردی باید به حرفش گوش کنید. اینی آمنتو به ربکم فسمعون، این فا گفتیم فای نتیجه است. چون من ایمان آورده ام پس از من بشنوید. من دیگه برای هوای نفس خودم حرف نمیزنم، چون مؤمن جنسش با غیر مؤمن فرق میکنه. غیر مؤمن برای نفس خودش حرف میزنه، برای نفع خودش حرف میزنه، اما مؤمن به خدا برای خدا حرف میزنه، برای خدا تکلم میکنه. به همین جهت میگه پس مرا بشنوید، حرف مرا گوش کنید، چون من مؤمنم. در داستان مؤمن آل فرعون همین قضیه رو مبسوطتر ما میبینیم. یعنی مؤمن آل فرعون برمیگرده میفرماد اتبعونی اهدکم سبیل الرشاد، از من تبعیت کنید که من شما را به راه رشد و کمال هدایت میکنم. گفتیم نه پیغمبره نه رسوله، اما میگه از من تبعیت کنید. پس غیر پیغمبر هم میتونه بگه از من تبعیت کنید، به شرطی که مؤمن باشه، به شرط ایمان. و ایمان هم گفتیم به این سادگی نیست. مسلمون خیلیه، خیلی خودشونو مؤمن میدونن. اعراب هم میگفتن ما ایمان آوردیم، قالت الاعراب و آمننا، ما ایمان آوردیم. قرآن میگه نه، شما ایمان نیاوردید، اسلام آورده اید، تسلیم شدید. ایمان خیلی کم پیدا میشه، ایمان خیلی، مؤمن خیلی قلیله. وقتی قرآن میگه اندکه، قرآن میگه اندکه، ببین چقدر کمه. فتبعونی، از من تبعیت کنید، احدکم سبیل الرشاد، شما رو هدایت میکنم به طریق هدایت، به طریق رشد، تکامل. همون جوری که مؤمن آل فرعون گفت، صاحب یاسین هم میفرماد اینی آمن تو برب بکن فسمعون، همون جوری که امیرالمؤمنین میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من، بپرسید که من بگم و شما گوش کنید، امر من را اطاعت کنید. کوفیان چیزی که بود حرف امیرالمؤمنین رو گوش نمی کردن، اطاعت امامشون رو نمی کردن، تا جایی که حضرت فرمود عجیبه، همه مردم از حاکمانشون می نالند ولی من که حاکم شما هستم از شما می نالم. همه مردم از حاکمانشون می ترسن ولی من که حاکمم از شما می ترسم. در زمستون میگم بیایید برید جنگ، میگید سرده. تابستون میگم میگید گرمه. وقت دیگه میگم میگید موقع محصوله. پس کی؟ همون جوری که این مؤمن آل یاسین یا صاحب یاسین فرمود که از من بشنوید، ولی اونا چی کردن؟ امر کرد که از من بشنوید. اینجا قرآن یک مرتبه این نکته ای رو بگیم، در داستانگویی قرآن، قرآن داستانهای کوتاه و بلند زیادی درش آمده. بلندترین داستان در قرآن چیه؟ داستان حضرت یوسف علیه السلام که یک سوره کامل اختصاص داره بهش. داستانهای کوتاه و بلند زیادی در قرآن هست، اما اونهایی که در فن داستان نویسی کار کرده اند میدونن عجیب داستانگویی قرآن، یعنی اکتشافاتی که در فن سینما الان هست، وقتی میرن سراغ قرآن میبینن در 1400 سال پیش به همین سبک قرآن داستان گفته. شما داستان حضرت یوسف رو میبینید، فیلم از کجا شروع میشه؟ از خواب یک کودک، که یک کودکی به پدرش میگه من چنین خوابی دیدم. بعد از اونجا حالا داستان میاد سیری داره، دوباره بر میگرده به کنعان، دوباره بر میگرده در مصر. اون سبکی که قرآن اون داستان حضرت یوسف رو میگه خیلی عجیبه، یعنی انگار آخرین تکنولوژی داستانگویی رو خداوند پیاده کرده. و بعد در داستانهای مختلفش سبک‌های مختلف داستانگویی رو آورده. یک جا در بعضی از قصص قرآن خداوند یه مرتبه انگار اون داستان رو میپره وسط داستان، چون یه سری از داستان‌ها اینجوری شروع میشه، وسط یه بحبوه شروع میشه، مثل داستان ذبح گاو بنی اسرائیل که یه دفعه میپره وسط دعوا. اینجا شما ببینید این داستان به اینجا میرسه، بعد یه مرتبه انگار قطع میشه. دنبالش چی میفرماد؟ قیلت خل الجنه، گفته شد داخل بهشت شو. خب چی شد؟ این که داشت صحبت میکرد، میگفت انی آمنتو به ربکم فاسمعون، من ایمان آوردم به پروردگارتان، به من گوش فرادهید. از میگه قیلت خل الجنه، گفته شد داخل در بهشت شو، گفته شد داخل در بهشت شو. چی شد؟ دیگه خودت اینجا رو باید بخونی که این پس به شهادت رسید. در همون لحظه بلافاصله میگن یا برو تو بهشت. انی آمنتو ربکم فاسمعون. حالا یه نکته ای هم بگیم این وسط، یاسین قلب قرآنه. بعضی گفتن به خاطر اون کل شیء احصیناه فی امام مبینه، بعضی ها میگن به خاطر این مؤمن آل یاسینه، بعضی چیزهای دیگه گفتن. اما چه وقتی گفته شد داخل در بهشت شو، قیلت خل الجنه؟ وقتی گفت انی آمنتو به ربکم فاسمعون، من ایمان آوردم به پروردگار شما، فاسمعون پس بشنوید مرا. اینجا میگن داخل بهشت شو. پس انی آمنتو به ربکم موجب دخول در بهشت میشه. البته آیه قرآن میفرماد، یعنی وقتی بگی من آمنتو به ربکم داخل در بهشت میشی، جزء بهشتیان قرار میگیری، چون ایشون گفت آمنتو به ربکم فاسمعون قیلت خل الجنه. اما یه چیزی این وسط هست و اون اینه، وقتی گفتی من ایمان آوردم به پروردگار شما، آمنتو ایمان آوردم، آیه قرآن می فرماد احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم گمان کردن رها می شوند همین که گفتن ایمان آوردیم و به فتنه نمی افتند، امتحان نمی شند؟ یعنی به محض این که بگی آمنتو مچ دستتو میگیرن، ایمان آوردی هستی، حاضری امتحان پس بدی؟ اگر امتحان پس دادی پیروز شدی، قیلت خل الجنه، برو تو بهش. ایشون هم پس امتحان پس داده ها، چون آیه قرآن میفرماد احسب الناس ان یقولو ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، همین که بگن ایمان آوردیم امتحان نمیشن؟ امتحان میشن. ایشون هم امتحان شد. چی شد؟ دو جور روایته. یکی این که قومش سنگسارش کردن، قومش سنگسارش کردن به چی جرمی؟ به چه جرمی سنگسار شد؟ به ایزم بن قتلت، به جرمی که گفت من ایمان آوردم، مگه کسی ایمان بیاره باید سنگسار بشه؟ بله. کسی ایمان بیاره باید سنگسار بشه؟ بله. حالا سنگ یه موقع واقعا سنگ ظاهری میزنن، یه موقع فحش و تهمت و غیبت و دروغ و افترا و آیه قرآن در مورد اصحاب الاخدود میفرماد و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینها خشم نگرفتن بر اینان مگر که اینها ایمان داشتن به خود، ایمان آوردن به خدای عزیز حمید. یعنی کسی ایمان بیاره به خدا، دیگران بر او خشم میگیرن، کافران ها، مجرمان، مجرمانی که مسلمانن، مجرمان مسلمان بر او خشم میگیرن. به چه گناه ابا عبدالله به چه گناه کشته شد؟ امام حسین، امام حسین نه با کسی سر جنگ داشت، از مکه فرار کرد، چون تو مکه میخواستن به شهادت برسونن ایشونو، فرار کرد که خونشو نریزن. کوفه هم که دید گفت من کوفه هم نمیام، میرم ایران، میرم جای دیگه، نمیخواست با یزید بجنگه، گفت من بیعت نمی کنم ولی سر جنگم ندارم. کسی که ایمان میاره و ما نقمو منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید، همون جوری که امیرالمؤمنین خانم فاطمه زهرا فرمود و ما نقمو من ابی الحسن، تو قضایای قصب خلافت فرمود شما به ابی الحسن، به علی خشم نگرفتید مگر به خاطر ایمانش، چون ایمان داره به خدا و رسول. یعنی کسی گفت ایمان دارم به خدا، ایمان آوردم، خشم ها علیه او برانگیخته می شود. و البته عده‌ای نسبت به او مهربان می شود. باز آیه قرآن ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسی که ایمان میاره و عمل صالح انجام میده، خداوند سبحان در قلوب مؤمنین، در قلوب برای او ود قرار میده، محبت، دوستش دارن یه عده، ناخودآگاه یه عده هم بر او خشم میگیرن بی دلیل. به چه گناه؟ به ای ذنب؟ به کدامین گناه؟ خب پس اگر گفتی انی آمنت به ربکم، اهل بهشتی، اما امتحان باید پس بدی. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. اون کسانی که گفتن پروردگار ما الله هست، سپس استقامت کردن، وایستادن پا حرفشون. اگر خدای من الله، من نباید دروغ بگم، اگر خدای من الله، من خیلی کارا رو نباید کنم، اگر خدای من الله، من از خیلی چیزا باید بگذرم. انی آمنت بربکم فاسمعون، من ایمان آوردم به پروردگار شما، پس بشنوید مرا. و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که به خدا ایمان میاره، خدا قلبشو هدایت میکنه. چرا میگه از من اطاعت کنید؟ چرا میگه اطاعت من کنید؟ چون قلب من هدایت یافته است. و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی ایمان بیاره به خدا، خدا قلبش رو هدایت میکنه. این قلبش هدایت شده است، دنبال این بری به کمال میرسی. اینی آمنت به ربکم فاسمعون. قیل ادخل الجنه، گفته شو داخل شو در بهشت. انشاءالله این گفتار در مورد همه ما متحقق بشه که همه داخل در بهشت بشیم. به محمد و آله خب وقتی گفت داخل در بهشت و قیل ادخل الجنه، قال یا لیت قومی علمون، گفت ای کاش قوم من می دانستن. قوم شهیدش کردن. گفتم یکی میگن سنگسار شده ایشون، یکی اینکه با چاقو و اینا، حالا با شمشیر یا با چیزی ایشونو به شهادت رسوندن، چون نشون میده که به شهادت رسیده، نشون میده که ایشون به شهادت رسیده. قیل ادخل الجنه، ترجمه آیه گفته شد داخل بهش شد. قال یا لیت قومی علمون، گفت کاش قوم من میدانستن. میدانستن یعنی چی؟ یعنی نادانن. همین دعا رو رسول خدا کرد موقعی که اذیتش میکردن. دعای رسول اکرم اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، یا اللهم ارحم، اللهم ارحم قومی فانهم لا يعلمون، خدایا به قوم من رحم کن که اینا نادانن، اینا نمیدانن. همون جوری که این مؤمن یاسین میفرماد کاش قوم من میدانستن، یعنی نادانن، یعنی خدایا از سر نادانی این کارا رو میکنن، تو بهشون رحم کن. یک بحثی رو مطرح کنیم از اینجا، همین آیه کوتاه یک بحث خیلی مهم میداره. شما شاید شنیده باشید یا اونایی که اهل مطالعه اند در کتاب‌ها دیدن در مورد قیامت، حکما میگن قیامت الان برپاست. این نیست که یه روزی بیاد که قیامت بشه. قیامت در طول زمانی دنیا نیست که یه روزی بیاد که قیامت بشه. قیامت الان برپاست. روایت آقا امیرالمؤمنین هم هست، میفرماد از دنیا فل آخره ول آخرتو محیطتون به دنیا، میفرماد دنیا در آخرته و آخرت محیط به دنیاست. مثال بزنیم، مثل رحم مادر نسبت به این دنیا. بچه‌ای که در رحم مادرشه در دنیاست، مگه در دنیا نیست؟ ولی دنیا رو میبینه؟ نه، چون حجاب داره. این دنیا هم خودش در آخرته. ما اگر آخرت رو نمیبینیم چون حجاب داریم. روز قیامت که میشه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، پرده رو میزنن کنار، چشم تیزبین میشه، بینا میشه. عالم آخرت الان هست. آقا دلیل از قرآن دارید؟ بله. کجا؟ همین آیه قیل ادخل الجنه، گفته شد داخل بهش شو. پس بهش الان هست که به ایشون گفتن برو تو بهش. این نیست که یه روزی بیاد بهش درست بشه، یه روزی بیاد جهنم درست بشه. الان بهش هست، الان جهنم هست، از حیطه ادراک ما خارجه. با مرگ، من مات فقط قامت قیامتو، کسی بمیره قیامتش برپا میشه. انسان وقتی مرد میبینه بهشت و جهنم و فلان. و همین جوری که اینجا بهشت رو میگه قرآن، جای دیگه جهنم رو میگه. در مورد حالا قوم حضرت نوح علیه السلام ظاهرن، یا در مورد فرعون وقتی غرق شد در آب. فرعون که میفرماد اغرقوا فادخلوا نارا، در آب غرق شدند و داخل در آتش شدند. پس آتش الان هست که داخل در آتش شدند، از آب به آتش رفتند، از آب به آتش رفتند. اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شدند پس داخل در آتش گردیدند. قیامت الان برپاست، ما ادراک نمی کنیم. یه روزی میاد، روزی میاد برای ما، نه این روزای دنیایی، ایام آخرتی، پرده ها که میره کنار عالم آخرت رو میبینیم، قیامت رو میبینیم، بهشت، جهنم و و و. نه اینکه فکر کنیم تو طول زمانی دنیاست که مرده ها مردن یه روزی خدا اینا رو زنده میکنه. نه عزیز من، اینا دارن تو عالم آخرت زندگی میکنن، حیات دارن، همونجوری که این داخل بهشت شده داره میگه یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من میدونستن. از کجا داره حرف میزنه؟ اگه مرده نابود شده رفته، پس کجوری داره حرف میزنه؟ اون بهشتش پس کجاست؟ یه مثال کوتاه بزنم عبور کنم. آقا مرده رو که خاک میکنن توی قبر، این ربطی به میت نداره، این یه بدنه. گفتن با این آداب و شرایط زیر خاک کنید بوی گندش دیگران رو اذیت نکنه، و الا شما اون بدن نیستی که شما هر کسی که وقتی میمیره منقطع میشه از این بدن، با یک بدنی مناسب اون عالم زندگی رو شروع میکنه. شما وقتی میخوابی در خواب مگه برای خودت بدن نمیبینی؟ این بدنت که اینجا افتاده در عالم خواب، با اون بدن میری این طرف، میری اون طرف، کار انجام میدی، غذا میخوری، مینوشی تو خواب. وقتی هم که انسان به محض مردن یه مرتبه خودش رو میبینه با بدن، و این بدنش رو میبینه که اینجا افتاده، اونجا بهشت داره، جهنم داره، و و حالا تا اون مرتبه قیامت که اون بزرگترین یوم آخرته. اون بحثای معادی رو فقط همینقدر بدونیم. عالم آخرت الان برپاست، محیط به دنیا هم هست، اونها ما رو میبینن، اگرچه ما از دیدن اونها در حجاب باشیم، و اگر به قول حضرت آقا میفرمود اگر چشمتون باز بشه اون ور رو ببینید، ارواحی که رفتن اونور شما رو صدا میزنن، میگن بابا بیایی این ور ببینید چه خبره، چی تو اون دنیا ظلمانی و متراکم دل خوش کرده اید، این ور بیایید ببینید زندگی یعنی چی. منتها تو دنیا درست رفتار کن که اینجا گرفتار نشی، که گرفتاری اینجا طولانیه. خودتو درست کن، درست بساز که در پیشگاه رحمت خداوند فرود بیای وقتی میمیری. آقا امیرالمؤمنین سلمان فارسی فرمود سلمان این رو سنگ قبرت بنویس، چی بنویس؟ بنویس و حمل الزاد اقبه كل شيء اذ كان الوفود على الكريم. یعنی بردن قضا. وقتی میخوای مهمانی یه کریمی بری خیلی زشته. شما خونه یه کریم مهمونی بری قضا تو با خودت ببری چقدر زشته. و حمل الزاد اقبح و کل شی از کان الوفود و علی الکریم و فد و علی الکریم و غیر زاد من الحسنات و قلب سلیم. ازا خدایا من به مهمانی تو آمدم در حالی که هیچ زاد توشهی با خودم نیاوردم، نه حسناتی نه قلب سلیمی، با دست خالی آمدم به درگاه، آمدم تو ازم پذیرایی کنم. اما خدایا امشب شب 23 ماه مبارک رمضان، ماه مغفرت، ماه رحمت، هر شب خداوند هزاران نفر رو از آتش جهنم نجات میده، میبخشه. یه دهی که خیلی مقربن همون شب اول غفران شامل حالشون میشه به نوبت. تا شبهای آخر ماه مبارک دیگه اون اونایی که خیلی وضعشون خرابه، اون شبهای آخر مورد مغفرت قرار میگیرن و میگه بیچاره اون کسی که ماه رمضان رو بگذره و خدا ازش نگذشته باشه. ای وای شب 23 ماه مبارک به روایت لیلة القدر